الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما منتهی شد به کارهایی و برنامه‌هایی که ابن زیاد در کوفه به اجرا گذاشته است. مطالبی هست که خیلی محل نظر و مورد نظر بنده نیست، اونها را متعرض نمیشم. کیفیت آمدن ابن زیاد به کوفه، ورودش به شهر کوفه و رفتنش به دارالاماره و مسائل زیادی بوده و جریانات زیادی بوده، اونها در مسیر اون هدفی که بنده دارم نیست اون بحث ها، لذا متعرض نمیشم. ابن زیاد در کوفه اولین خطبه‌ای که داشته و سخنرانی که بر مردم کرده در مسجد گفته اما بعد، فإن امیر المؤمنین ولانی مصرکم، مرا والی شهرتون قرار داده، و ثغرکم و فیعکم و امرنی به انصاف مظلومکم و اعطاء محرومکم و الاحسان الى سامعکم و مطیعکم کالوالد البر و صوتی و سیفی على من ترک امری و خالف عهدی فلیبق امرئن على نفسه. در این سخنرانی هم وعده داده به کسانی که مطیع باشن و هم وعید داده نسبت به کسانی که مخالفت کنند. بعد دستور داده که رؤسای قبائل، شخصیت‌ها و اشراف شهر تک تک شناسایی بشوند. و به مرور اینها را به حضور طلبیده که خودشون را بیان معرفی کنند. تا از اینها تعهد اطاعت بگیرد. بعد فمن لم یفعل برئت منه الذمه و حلال لنا دمه. اگر کسی نیاد و وفاداریش را اعلام نکنه، برئت منه الذمه و حلال لنا دمه و ماله. و هر شخصیتی در هر قبیله‌ای که اطاعت نکند، در داخل همو قبیله به قتل میرسد و صلب علی باب داره. این دستورات اولیه است که داده. بعد دستور داده به عده‌ای از اطرافیانش که در داخل شهر کوفه شایعاتی را پخش کنند و مردم را از جیش ابن از لشکر یزید و لشکری که از شام قرار هست بیاد مردم را بترسونن. و وادار کنن مردم را از پراکنده شدن و مردم را پراکنده کنن از اطراف حضرت مسلم سلام الله علیه. و حضرت مسلم هم از خانه مختار منتقل شدن به خانه هانی ابن عروه. اینها عده‌ای بودن از اطرافیاش، از جمله شهاب ابن کثیر حارثی که از جمله کسانی است که در دستگیری حجر ابن عدی دست داشته و والی ری هم بوده از طرف معاویه در زمان معاویه. این شایعات تا حدی اثر گذاشته در بین مردم، به طوری که مورخین نوشتن در تاریخ طبری هست و در جاهای دیگر هست که مردم همدیگر را میترسوندن، خود مردم وحشت زده شده بودند و به همدیگه تذکر میدادند، میترسوندن از لشکری و جیشی که از شام قرار است برسد. در کوفه چون عمده اهل کوفه قبائل بودند، برای این قبائل رؤسایی حضرت مسلم معین کرده بوده. اون رؤسایی را که حضرت مسلم معین کرده بوده عزل کرد ابن زیاد، و رؤسایی طرفداران خودش نصب کرد. و هر قبیله ای از قبائل شخصیتی داشته که اون شخصیت رابط بوده بین قبیله و بین حکومت و والی. این نظیر مثلا فرض کنید که در محله ها یا در شهرها یک مثلا سرکرده ای را که معین می کردن قدیم که این مشکلات مردم را حل می کرد، گرفتاری ها را برطرف می کرد، یا اگر از طرف دولت مثلا تقسیمی می شد، عطایایی داده می شد، حقوقی داده می شد، به توسط این شخص این اموال می رسیده به دست مردم و دقیقاً افراد قبیله زیر نظر این شخص بودند که این را میگن عریف ظاهرن، حالا یا عریف یا عریف، جمعش العرفا هست که در روایات هم داریم که که اهل القرآن عرفا و اهل الجنه، که تفسیر کردن عرفا را به معنای رؤسا، یعنی شخصیت های و محترمین که در بهشت هستن کسانی هستن که اهل قرآنن. کلمه عرفا معناش اینه. و عرفا را فرستاد، شناسایی کرد و دستورات لازمه را به عرفا داد که اینها مواظب تک تک افراد قبیله باشند. اما رؤسای قبائل را، عمرو بن حریث را رئیس قبائلی که اینا اهل مدینه منوره بودند که آمدن مقیمه کوفه شدند و به طور کلی رئیس قبائل حجاز قرار داد عمرو بن حریث را، که قبلا حضرت مسلم شخصی را به نام العباس بن جعدت الجدلی را نصب کرده بوده، حضرت مسلم عزلش کرد، عمرو بن حریث را گذاشت. نسبت به قبیله تمیم و همدان و بعضی از قبائل دیگر را که ابو ثمامه ساعدی رئیسشون بوده از طرف حضرت مسلم، او را عزل کرد و خالد ابن عرفطه را گذاشت. برای قبیله ربیعه و بکر و کنده و بعضی از قبائل دیگر قبلا عبید الله ابن عمرو ابن عزیز الکندی بوده، عزلش کرده، قیس ابن الولید را گذاشته. قبیله اسد، همین معروف به بنی اسد، و قبیله مذحج که باز یک قبیله دیگری است، و بعضی از قبائل دیگر از طرف حضرت مسلم، مسلم ابن عوسجه بوده، او را عزل کرده، پسر ابو موسی اشعری را نصب کرده، ابو برده ابن ابو موسی اشعری، که از جمله کسانی است که امضا کرده داستان حجر ابن عدی را و دست داشته رسما در قتل حجر ابن عدی. و از اون طرف در بین مردم جواسیسی را پراکنده کرده که اینها کاملا با مردم در مسجد و غیر مسجد در تماس بودند و اخبار را برای ابن زیاد منتقل می کردند. وقتی هم که حضرت مسلم از خانه مختار منتقل شدند به خانه هانی، بنا بود که کسی ملتفت نشه، در اونجا معقل را که یکی از غلامان ابن زیاد بوده، این داستانش دیگه معروفه قاعدتا، پولی داد به معقل، 3000 درهم داد و او به هر حال توانست مسلم ابن عوسجه را گول بزنه و مکان حضرت مسلم را در خانه هانی ابن عروه پیدا کنه. و این داستان معروفه دیگه، لابد خوندید و معروفه، در همه تواریخ هم هست، در انساب بلادری هست، در طبری هست، در کتاب الاخبار الطوال هست، در تاریخ ابن کثیر هست، که به این ترتیب جای حضرت مسلم را هم مشخص کرد. یکی از کارهای بسیار مهمی که ابن زیاد انجام داده محاصره شهر کوفه بوده، که تمام جاده‌هایی که به شهر کوفه منتهی می‌شده دقیقاً این جاده‌ها تحت نظر بوده. ملاحظه کردید که قیس ابن مسهر یا مسهر را چگونه دستگیر کردند و از روز اول این دستور یزید بوده. در نامه‌ای که نوشته به ابن زیاد دستور داده و حتی گفته خود علت تهمه، و هر کسی را که حتی بدگمان هم که شدی احتمال دادی بگیرش و دستگیرش. به طوری کوفه محاصره شده بوده که حضرت در بین راه که می آمدن، هنوز خیلی مونده که برسند، وقتی ملاقات می کنن با کسانی که از کوفه می آمدن به این طرف، و سوال می شده که اونجا چه خبر، می گفتن والله ما ندری غیر انا لا نستطیع ان نلج ولا نخرج. یک چنین محاصره ایست که اونجا چه خبر است، ما اینقدر هست که نمیتونیم داخل شهر کوفه بشیم و نمیتوانیم خارج بشویم از شهر کوفه. این در تاریخ طبری. حسین ابن نمیر رئیس شرطه و پلیس ابن زیاد بوده در شهر کوفه. در بعضی از کتب اسم سمارت ابن جندب هم هست، همون سماره معروف که از روز اول با اهل بیت دشمنی داشته، در بعضی از کتب هست، ولی در بعضی از کتب میگن در اون تاریخ سماره مرده بوده، اصلا نبوده. حالا در بعضی از کتب هست، در بعضی از کتب هم این چنین میگن. به حسین ابن نمیر دستور داده شد که خانه های کوفه را تک تک مراقبت بکنه. وقد سلطتک علی دور اهل کوفه. خب این رئیس پلیس حالا چقدر نیرو در اختیارش بوده؟ این عبارت را من در بحار دیدم در جزء 44. عبدالله ابن بقطر یا یقطر نوشتن کان رضیع الحسین. اینجا این توضیح لازمه، چون سید الشهدا سلام الله علیه بر حسب روایاتی که ما داریم از سینه کسی شیر نخوردند. رضیع الحسین به این شخص گفته می شود، یعنی چه؟ رضیع یعنی کسی که با حضرت مثلا با هم شیر خوردند. این رو بنده مراجعه کردم تا معناش معلوم بشه. نوشتن که پدر این آدم خادم پیغمبر اکرم بوده، مادرش هم به نام میمونه در خانه امیرالمؤمنین بوده. این مادر این پسر را زاییده. قبل از ولادت سید الشهدا سلام الله علیه به 3 روز، و چون خادمه خانه امیرالمؤمنین بوده این بچه رو بغل میکرده. کیو بغل میکرده؟ خب بغل بچه خودشه دیگه، تو خانه امیرالمؤمنین این بچه را بغل میکرده. حضرت که متولد شدن به فاصله 3 روز حضرت را هم بغل میکرده. کانت تحضن یا تحتضن الحسین علیه السلام، و نگهداری میکرده این خانم همزمان خدمت میکرده هم بچه خودش را و هم سید الشهدا را. چون در مثلا در دامن این خانم بودن حضرت همراه بچهش، عرض کنم که هر دوی اینها را با هم بغل میکرده، مسامحتن و مجازن به او گفتن رضیع الحسین، که انه یک شرفی پیدا کرده. اینم اگه وقت سوال شد داستانش از این قراره، که این را بنده دنبال کردم و این چنین یافتم. این عبدالله ابن بقطر را که باز حضرت از بین راه فرستاده بودند و پیامی برسونه به اهل کوفه، باز میخواست وارد بشه، دستگیرش کردن مثل اون قیس، بردنش پیش ابن زیاد. دستور داد که از بالای قصر الاماره او را بیاندازن پرتش بکنن پایین، فسقط فکسر، عبارتی که نوشتم فکسرت عظامه، خورد شد استخوانش، و بیهی رمقون، ولی هنوز زنده بوده. فأتاه عبد الملك ابن عمير اللخمي، عبد الملك ابن عمير را نگاه کردم چه کاره بوده، گفتن از قضات کوفه بوده. این آمده که این بزرگواری که الان افتاده و استخوناش هم خورد شده ذبحش کرده. بهش گفتن چرا این کاره کردی؟ گفته اردت ان اریحه، خواستم راحتش کنم. این در مدارک معتبر موجوده، در کتب خودمونم هست که این یکی از قضات کوفه بوده که به جای این که مثلا فرض بکنید حالا یک نوازشی یا یک معالجه‌ای اگر از دستش کاری بر بیاد خدمتی بکنه، ذبحش کرده و اردت ان اریحه، خواستم راحتش کنم. بعد یکی از برنامه‌هایی که ابن زیاد در کوفه شروع کرده، مثل پدرش که عرض کردیم عده‌ای از بزرگان شیعیان را به شهادت رسوند، پدرش خودش هم همین کار را کرد. از جمله کسانی که به دست ابن زیاد به شهادت رسیدن از شیعیان خلص و موالیان اهل بیت، میثم تمار که داستانش داستان جالبی است که حضرت خودشون امیرالمؤمنین خودشون به او فرموده بودند، و عجیب اینه دقیقاً کیفیت استشهاد میثم را حضرت به او فرموده بودند، و عجیب اینه که حبیب ابن مظاهر هم میدونسته. عجیبتر اینه که رشید حجری حال هر دوی اینا رو میدونسته. در کتاب رجال کشی مطلب لطیفی پیدا کردم در این رابطه که اینا هر سه، اینا دوتاشون حبیب ابن مظاهر و میثم تمار، در جایی به هم رسیدن، به هم دیگه خبر دادن که به سر تو چنین خواهد آمد، و میثم هم به حبیب خبر داد که به سر تو چه خواهد آمد. اینها که جدا شدن رشید رسید، پرسید که این دو نفری که اینجا با هم صحبت میکردن کجا رفتن؟ گفتن یه حرفایی هم میزدن تعجب آور به تعبیر بنده. گفت چی گفتن به هم دیگه؟ اونا که شنیده بودن مطالب را به رشید منتقل کردن. رشید برگشت گفت یه تیکه ای را اینا فراموش کردن که امیرالمؤمنین این تیکه را هم فرمودن. چه فرمودن؟ که وقتی سر این شخص را کسی آورده، حالا یا رأس، ظاهرا رأس حبیب باشه گمان میکنم، که رأس حبیب را بنا آوردن برای عرض کنم به خدمتتون که کوفه، گفته بودن که هر کسی رأس حبیب را بیارد کذا درهم به او داده میشود. این مطلب را میثم یادش رفته بود به حبیب بگه، که اینا برای این جهت گفتم که مفصل یک صفحه و نیمه، لکن خلاصش کردم که چنین افرادی در کوفه وجود داشتن، اما به عدد انگشتان دو دست آیا می رسیدن؟ چنین افرادی که اسراری از این قبیل امیرالمؤمنین به اینها فرموده باشند و اینها اونچنان ساخته شده باشند که به همدیگه تعریف بکنن و بشارت بدن به همدیگر، و اینچنین مهیا باشند برای شهادت، اینا در کوفه وجود داشتن، اما چند نفر بودن و همه اینا را به قتل رسوندن. چه زیاد ابن ابی و چه عبید الله ابن زیاد یا حبیبی که در کربلا به شهادت رسید. مطلبی هم ابن حجر عسقلانی نقل میکنه در کتاب الاصابه در رابطه با میثم تمار، نوشته که میثم سال آخر عمرش مکه مشرف شد و در مدینه خدمت ام سلمه رسید و گفتگویی بین او بود و ام سلمه که وقتی برگشت به کوفه که کوفه محاصره شده بود دستگیر شد و به شهادت رسید. اما قبل از اینکه به شهادت برسه مدتی زندانی بود، در زندان مختار بوده همراهش در زندان. نوشتن فقال میثم للمختار انک ستفلتو، تو آزاد خواهی شد و از مرگ نجات پیدا خواهی کرد و تخرج سائرا بدم الحسین فتقتل هذا الذي يريد ان يقتلك. و همینطور هم شد، میثم به شهادت رسید اما مختار در زندان بود تا بعد از واقعه کربلا، که از اینجا معلوم میشه که شخصیت هایی اینا در کوفه زندانی بودن که از جمله اونها مختار است و اسامی بعضی دیگر را هم عرض خواهم کرد. از جمله شخصیاتی که دستگیر کرد و بعد به قتل رسوند همون رئیس قبیله‌ای بود که مسلم نسبش کرده بود، عبید الله ابن عمرو ابن عزیز الکندی. نوشتن کان فارسا شجاعا کوفیا من الشیعه، و همراه امیرالمؤمنین بوده هم در صفین هم در جمل هم در نهروان. کان من الذین بایعوا مسلما و یأخذ البیعة من اهل الکوفة للحسین هو و مسلم ابن عوسجه، که گفتم نعمان بن بشیر اینا را آزاد گذاشت، اینا دیگه علنا مشغول فعالیت شده بودن. فلما رعا مسلم، بله میخوام خلاصه کنم عبارت را، تا اینکه حسین ابن نمیری که گفتم رئیس پلیس بوده دستگیر میکنه عبید الله کندی را، میبره نزد ابن زیاد، بهش گفته ممن انت، تو از کدوم قبیله ای؟ گفته من کنده. گفته انت صاحب و رایت کنده و ربیعه، تو رئیس این قبائل هستی یعنی بودی؟ قال نعم. قال انطلقوا به فضربوا عنقه، امر به قتل و شهادت این شخصیت داده و این در تاریخ طبری هست جلد 4 375 در مقاتل الطالبیین در اخبار الطوال 238 در همه کتاب ها موجوده. باز از جمله شخصیاتی که ابن زیاد به قتل رسونده از شخصیت های شیعی عبید الله ابن الحارث ابن نوفل الهمدانی که از صحابه پیغمبر اکرم بوده و در صفین همراه امیرالمؤمنین بوده. کان یأخذ البیعة من اهل الکوفة للحسین، خب بعد دستگیرش کردند. کی دستگیرش کرد؟ کثیر ابن شهاب. فسلمه الی ابن زیاد ف
فحبسه مع من حبس. بعد هم احضارش کرد و به او گفت که تو کسی هستی که با مسلم بیعت کردی؟ گفت بله. تو برای حسین بیعت می گرفتی؟ فقال ابن زیاد انطلقوا به الى قومه فضربوا عنقه، جلوی چشم قبیلش گردنش رو بزنید. خب حساب بکنید شما وقتی رئیس قبیله ای را در جلوی چشم افراد همون قبیله به قتل برسونن با توجه به اون اختناق ها و محاصره ها و شدت ها و سختگیری ها، دیگه اون قبیله جانی خواهد داشت دیگه برای حرکت کردن؟ یادتون قصه خالد ابن الولید با مالک ابن نویره چی کار کرد؟ همون داستان هاست. این داستان این شخص باز در تاریخ طبری جلد 4 280ش. از جمله کسانی که به قتل رسونده ابن زیاد در کوفه، عبدالاعلا ابن یزید الکلبی العلیمی کان فارسن شجاعن قارعن، از اساتید قرآن بوده، من الشیعه کوفیان، کان هو و حبیب ابن مظاهر یا خدان البیعت من اهل الکوفته للحسین، فعالیت میکرده، شناخته شده. این که من این تأکید میکنم بی جهت نیست. قبض علیه کثیر ابن شهاب فسلمه الى عبید الله فحبسه مع من حبس، ولما قتل مسلم دعاه ابن زیاد فسأله عن حاله فقال له اخبرنی بأمرک، تو چیکاره هستی؟ چیکار میکردی؟ هیچی. فانطلقوا به فضربت عنقه، باز در تاریخ طبری. از جمله شخصیت هایی که در کوفه بودن که نصب کرد او را مسلم ابن عقیل و رئیس چند تا قبیله کرد او را، که الان اسمشو خوندم، العباس ابن جعده الجدلی بود. غیر از اینه، کان من الشیعه الذین بایعوا مسلم ابن عقیل فی الکوفه و من المخلصین فی الولایه لأهل البیت و کان یأخذ البیعه من الناس للحسین. این آقا را محمد ابن اشعث کندی، محمد ابن اشعث که از خوارج هست که در کربلا هم جزء سرکرده های لشکر ابن سعد بوده که خواهم گفت، دستگیر کرده. فسلمه الى ابن زیاد فحبسه ولما قتل مسلم احضره ابن زیاد و قال له انت العباس ابن جعده الذي عقد لك ابن عقيل على ربع المدينه؟ قال نعم. قال فانطلقوا به فضربوا عنقه فانطلقوا به فضربت عنقه، باز در تاریخ طبری جلد 4 275. از جمله کسانی که باز به شهادت رسونده ابن زیاد، امارت ابن صلخب الازدی کان فارسا شجاعا من الشیعه الذین بایعوا مسلم ابن عقیل و کان یأخذ البیعه من اهل الکوفه للحسین، کان خرج مع مسلم لنصرته. بعد همین محمد ابن اشعث او را دستگیر کرده. فقبض علیه فبعث به الى ابن زیاد فحبسه، بعد هم احضارش کرد. ممن انت؟ قال من الازد. فقال انطلقوا به الى قومه، در بین قبیلش همونجا برید گردنشو بزنید. فانطلقوا به الى الازد فضربت عنقه بین ظهرانیهم، وسط خود قبیله جلوی چشمشون ضربت عنقو. باز در تاریخ طبریه اینا رو بنده استخراج کرده. دقت میکنی؟ اون وقت در بین زندانی ها کسانی موندن در زندان، از جمله کسانی که در زندان موندن همین مختاره، از جمله زندانی ها سلیمان ابن سرد و جماعتی که همراهش بودند، که مسیب ابن نجبه و رفاعت ابن شداد و این جمعیت که اینها همیشه ملازم سلیمان ابن سرد بودند، همه اینها با هم در زندان بودند. از جمله زندانی ها الحارث ابن الاعور الهمدانی. دقت کنید چی گفته خود ابن زیاد، همین ابن زیاد عبیدالله، گفته ما ترکت لکم، خطاب کرده به یزید، ما ترکت لکم ذا ظنتن اخافه علیکم الا وهو فی سجنکم، کسی باقی نگذاشتم که احتمال میدادم که بر علیه شما حرکتی بکنه، قیامی بکنه، الا و هو فی سجنکم. حساب بکنید بعد سوال نشه که این سرکرده های شیعیان چه به سرشون آمد، چه شدند، یا گفته شود که سرکرده های شیعیان کوفه اونها خودشون شریک بودن در قتل سید الشهدا، اصلا خودشون دعوت کردن حضرت را و خودشون حضرت را به قتل رسوندن. همین امروز داشتم یک نوشته ای را میخوندم که همین معاصرین امروز از اتباع و انصار و اعوان ابن تیمیه و اون خطهای متعصب متشدد بر علیه اهل بیت می نویسند و می گویند. و بعد دقت بکنید این عبارت را هم پیدا کردم که بعد از واقعه کربلا که ابن زیاد عرض کردم والی بصره بوده، اول به دستور معاویه والی کوفه هم شده با حفظ سمت، بعد از واقعه کربلا که حرکت کرد برود به شام، که در شام بود و به توسط سلیمان ابن سرد و جماعتش بعد از 4-5 سال از واقعه کربلا این سلیمان ابن سرد و اون حسین ابن نمیر و اینا به قتل رسیدند در یک واقعه‌ای که مفصله، اونجا گفته است این عبارتش، گفته است کنت اقول، داشتم میگفتم لیتنی کنت اخرجت اهل السجن فضربت اعناقهم، ای کاش اینایی که الان حرکت کردن به عنوان انتقام و خونخواهی داستان کربلا و عاشورا و سید الشهدا که حالا دیگه باید بجنگیم با اونا به تعبیر بنده، کاش که اینا رو که در سجن بودن همه اینا رو من به قتل رسونده بودم، یعنی سلیمان ابن سرد و مختار و دیگران. کنت اقول لیتنی کنت اخرجت اهل السجن فضربت اعناقهم. خب خیلی رو به قتل رسوند، خیلی هم در سجن موندن، خیلی هم فراری شدن، تحت تعقیب قرار گرفتن شدیدن. حالا میگه اینایی که در سجن بودن که فعلا آزاد شدند و حرکت کردند و نیروی ترتیب دادن که میخوان بجنگن با اهل شام، که جنگی در گرفت شدید بعد از چند سال از واقعه عاشورا، این ابن زیاد و دار و دستش در اون واقعه به قتل رسیدن. خب مختارم که معلوم ادعی را خودش به قتل رسون مختار. لیتنی کنتو اخرجتو اهل السجن فضربتو اعناقهم. اون وقت سلیمان ابن سرد چون شخصیت بزرگی بوده از نظر سنی ها، شما نگاه کنید به احوالات سلیمان ابن سرد در کتاب هایی که نوشته شده در احوالات صحابه رسول الله که دیگه خیلی تجلیل از صحابه میکنن، هم در کتاب الاستیعاب احوالاتش هست، هم در کتاب الاصابه احوالاتش هست، هم در کتاب اسد الغابه از احوالاتش هست، هم در سایر کتب خیلی تجلیل ازش میکنن. و من تحقیق کردم که ببینم اونا درباره سلیمان ابن سرد چی میگن. دیدم ذهبی میگه که نامه نوشت و حسین ابن علی را با رفقاش دعوت کردند به کوفه، عجز عن نصره، عجز عن نصره، نتونست، عاجز شد، یعنی موفق نشد به تعبیر ما. خب در زندان بوده دیگه، تصریح نمی کنه که ابن زیاد او را به زندان انداخته، چون یک همچین شخصیتی را سختشونه بگن که والی از قبل یزید به زندان انداخته و دستگیرش کرده، کسی که خیلی محترم بوده و عزیز بوده از نظر اونها، عجز عن نصره. بله دعوت کرد حضرت را با رفقاش، اما عجز عن نصره. این در سیر اعلام نوبلاست در احوالات سلیمان ابن سرد. عجیب اینه که بعضی هاشون اینطور تعبیر میکنن، دقت کنید شما رو به خدا، میگه فلما عجز عن نصره ندم و حاربه، عاجز شد از این که به کمک سید الشهدا قیام بکنه و به بیعتش وفادار باشه، عاجز شد اما ندمه، پشیمان شد. و کسی که عاجز شده پشیمون شده یعنی چه؟ کسی که مقصر باشه متنبه میشه، پشیمون میشه، اما کسی که عاجز باشد، عجز عن نصره و ندیمه و حاربه، عجز عن نصره با ندیمه چجوره جمع میشه؟ که من گمان کردم والله العالم در اینجا اینا شیطنت کردن، نخواستن تصریح بکنن به اینکه در زندان بوده، عجز عن نصره، ولیکن خواستن وانمود بکنن در این حال که گناهی هم ازش سر زده که نادم شده بر اون گناه و ندمه و حاربه. اون وقت میگن کان دینن عابدن خرج فی جیش تابو الالله من خذلانهم الحسین الشهید، متهمش میکنن به اینکه خذلان کرده، و سارو لطلب بدمه و سمو جیش التوابین، همین لشکری است که حرکت کرد و روبرو شدن با لشکر شام و در اون واقعه اینا بزرگان جیش عبیدالله ابن زیاد و شخصیت هایی که کوفه را اداره کردند در اون زمان و فرار کردن رفتن به شام، در این واقعه اونا به قتل رسیدن. این جیش توابین اصلا خودش تاریخی جداگانه داره. اصلا تا اینجا مطالبی بود که امروز میخواستم عرض بکنم. بعد چه برنامه ای را پیاده کرد ابن زیاد برای فرستادن اهل کوفه به کربلا برای قتل سید الشهدا، انشاءالله فردا.